میوه ترس آن روز پریشانی این شب دراز است. هنگامی که حسین ابن علی از آنان طلب یاری کرد، او را در دهان اژدها انداختند، لیکن او رفت و اژدها بر سر شهر ماند.
علی پسر حسین نیز در این شهر است.
تا آنجا که من میدانم او نه هرگز با یزید بیعت کرده و نه اکنون به شورشیان پیوسته.
چرا؟
از خودش بپرس.
اما تو چنان میگویی که پنداری از همه کار او آگاهی.
من دوستدار اویم. گاهی نیز توفیق میابم که پای صحبت شاگردانش ابو حمزه سومالی و ابو خالد کابلی بنشینم.
مگر نمیدانی خلیفه آنان را ترد کرده و خطیبان ایشان را در خطبه لعن میکنند. دوستی این خاندان گناهی سترگ است که قاضی شهر آسان از آن نمیگذرد.
تو کارگزار دارالخلافه ای حارس؟
آره.
آیا روا میداری که در حضورت خلیفه را لعن کنم؟
هرگز.
فرزندانش را چه؟ اگر ببینی کسی در بازار پسرش را سنگ و دخترش را سیلی میزند با اون چه میکنی؟
البته آرام نمینشینم و خون حرمت شکنان را میریزم.
تا این پای یزید را دوست میداری؟
این که کسی ولی نعمت خود را دوست بدارد گناه نیست، اما وظیفه دارم حرمت آل امیه را پاس بدارم.
حال بگو، آیا جز این است که محمد ابن عبدالله گرامی ترین بنده خدا بود؟
به خدا که همه عرب از وجود محمد عزت یافتند، بلکه جمله خلق الله.
پس چرا حرمت خاندان رسول الله را پاس نمی داری و چگونه به من می گویی دوستی ایشان گناه کبیره است؟
چندان در پستی افتاده ایم که تو نوکیش ایرانی برای ما اعراب از حرمت بنی هاشم میگویی. به راستی که مضحکه جهانیان گشتیم در این وادی گمان و یقین. از زمان خلافت معاویه سخن گفتن از علی ممنوع است مگر برای لعن او. بر جان خود نمیترسی که چنین گستاخانه مدح او میگویی؟
تو جوانی حارس، پند این پیر گوش گیر و در عمل آر که تا خوابیدن این قائله نام معاویه و پسرش را بر زبان نیاور که امروز چاپلوسان خلیفه را خطرها در کمین است.
آری راست میگویی، شهر پر از جاسوسان است. حداد، از بحر خدا آنچه را گفتم ناشنیده بگیر و با کسی از آن سخن مگو. مبادا در این حال که عبدالله ابن زبیر مردم را به نافرمانی از یزید و جهاد با او میخواند و عبدالله ابن مطیع برایش از مردم مدینه بیعت میگیرد، مرا جاسوس یزید بخوانند و به تیغ بسپارند. کجا میروی آهنگر؟
جایی نمی روم، می خواهم قدری درون کوره بدمم.
یزید کارگزارش عثمان ابن محمد را گفت گروهی از بزرگان مدینه را که فرزندان انصار و مهاجرین هستند راهی دمشق سازد تا از عطا و بخشش های او برخوردار شوند و دست از نارامی بردارند. امروز آنها به مدینه بازگشتند، اما هنوز اوضاع مانند گذشته است و نه به سود یزید.
اگر میخواهی در دستگاه حکومت ترقی نماییم باید هوشیارتر از این باشی حارس. آشکارا میتوان دریافت که یزید به مقصود خود نرسیده. میگویند گروه میهمانان یزید پس از مراجعت به جای تعریف و تمجید زبان به بدگویی از وی گشودند.
تو از این باب چه میدانی؟ بگو.
زیاد نمیدانم، اما گروهی از اطرافیان عبدالله ابن حنظله هنگام غروب شمشیرهایشان را آوردند تا صیقل زنم و ترمیم نمایم. آن شمشیرها که پیش پایت به سطلاب تکیه داده مال آنهاست. می گفتند کسانی که نزد پسر معاویه رفتند وی را در وضع بدی دیدند، بسیار بسیار دور از حال مردی که انتظار داشتند در مقام خلافت مسلمین ببینند.
چشم زهد از بنی امیه داشتن به جانی، ایشان همواره خوشگذران بودند.
ها خوشگذرانی یک چیز است و فسق چیز دیگر. مسافرین دمشق مردی بیدین را ملاقات کردند که هم نشین سگ و هم پیاله میمون بوده است. شرابخواری غرق در کار کریزان و دلخوش به آواز بردگان.
تهمت است.
با چشم خود دیدم.
این کلام توست نه آنها. میخواهی مرا فریب دهید؟ خونت را خواهم ریخت.
عقب بیست. میخواهم ظرف مذاب را از کوره بیرون آورم. اگر دستم بلغزد و برچاری زد خاکستر میشم.
احتیاط کن خیره سر، دستت را آن سو بگی.
گفتم عقب بیست.
بر سر من فریاد نزن. مگر نمیبینی شمشیر در دست دارم؟
شمشیر از آدم نیام کن و اون سو بگیست تا کارم را بکنم.
دست از کار بدار.
اگر رها کنم فلز مذاب بر پیکرت میریزد و با دوزخ خدا در این دنیا آشنا خواهی گشت.
جهنم بلاییست که با این شمشیر بر سرت خواهم آورد.
دوزخ اگر میخواهی بزن.
جهنم را.
دوزخ من.
جهنم اینجا.
دوزخ.
دست از کار بکش شبله. اگر بمیری این دست کار به چه کارت می آید؟
مردن آسودگی می خواهد. امشب شورشیان و یزیدیان همه چشم به شمشیرهایی دارند که من از کوره بیرون می کشم.
و تو شمشیر کدام رو تیزتر می کنی تا فرق دیگری را بدهد؟
مرا در این کار سود و زیانی می. تو بهتر میدانی که ما ایرانیان در سرزمین شما جز پیشه‌وری حقی نداریم. نمیتوانیم دست به سلاح بریم و نه بر اسب بنشینیم. هر که بر تخت باشد و هر که بردار برای ما فرقی نمی کند.
پس برای چه شمشیر تیز میکنی؟
بها میستانم برای این کار. دیگر از اون اگر تیز نکنم شمشیرها را به خونم تر می کنند.
اما اگر آتش جنگ بالا بگیرد هر که در شهر هست می سوزد. آتش جنگ کور است و خشکتر نمی شناسد.
آره، اما وقت شمشیر کشیدن که برسد کار من تمام می شود. دکان را می بندم و جای می روم که جنگ نباشد. ابو حمزه می گفت علی ابن حسین میخواهد تا ختم این قائله از شهر بیرون برود و در گنبو سکنا گزیند. هر که را بر او پناه ببرد هم خواهد پذیرفت.
آری، او همواره از جنگ میهراسد.
این روزها همه اهل مدینه از ترس شمشیر در دست گرفتند. بیگمان آن که شمشیر در نیام داشته دلارامی دارد.
دلارام بودن در این طوفان چه معنا دارد؟
معنای تدبیر و تأمل. کاروان سالار راه آشنای آزموده کار قافله خیش را از تون باد بلا به سلامت عبور خواهد داد.
با تو سخن گفتن به هیچ نمی ارزد. بهتر است هرچه زودتر سوی خانه مروان ابن حکم بروم.
نمیخواستی شمشیرت را سیقل دهم؟
از خیرش گذشتم. اگر پیروزی در جنگ به شمشیر بود اینک تو صاحب منصب بودی و من آهنگر.
به درک واصلش کردم. جزای ناسازگار همین است.
به خدا سوگند او از یاران تو بود.
شنیدم که در خفا گفته بود اگر تا پایان امروز فرستادگان یزید برای نجات ما نیایند باید چاره دیگر اندیشید.
از چه زمان چاره اندیشیدن گناهی شده که کیفر آن مرگ است؟
چاره شما منم. اگر تاکنون نفهمیده ای اینک بدان که جنگ آغاز شده و شیاطین بر طبیله می کوبند. این هنگام جای تردید نیست.
شمشیرت را مقابل صورتم نگیر مروان. من و هر که در این خانه است به دوستی نزد تو آمده ایم و تو به تهدید ما را از خیش می رانی. ما می ترسیم از خصمی که به کشتنمان پشت دیوارها گروه آمده.
هنگام ورود به تو گفتم اگر بیم داری از خطر در خانه من جا نداری. کنون مردانگی از یاد برده ای و از سر پیمان گشته ای؟ راست بگو غماز، چه در سر می پروری؟
آمدنم به خود بودم، ما اختیار رفتنم نیست. اگر دوست نبودم می توانستم اینجا نیایم و در صف شورشیانی بایستم که اینک خانه را محاصره کردن.
ای یاوه یاوه یاوه، فقط به من مفروش. آن که تو را اینجا آورده امید به عزیز شدن در چشم یزید بوده، نه دوستی مروان حکم.
خشمی نشو، بارها شنیده بودم که میگفتی به جهان دیگر باور نداری و هرچه هست این جهان است که با مرگ پایان مییابد. اینک اما دم از دوزخ و عذاب جاویدان میزنی.
تو چهارست، آیا به زندگی پس از مرگ باور داری؟
همان گونه که در قرآن آمده است و از پیامبر روایت.
قرآن و حدیث را رها کن، آیا خودت به آن باور داری؟
من نیز مانند هر مسلمان
دیگر. کلافم کردی، گفتم آن که را در دل داری بنما.
تا کنون به آن نیندیشیدم.
باور داری یا نه؟
چیزی را که به چشم خود نبینم باور نمی کنم. تا در این دنیا هستم به کار همین دنیا خواهم پرداخت. فکر فردا را برای فردا خواهم گذاشت.
اما فردا دستت از دنیا کوتاه خواهد بود. در تاریکی و فشار گور چه میتوانی کرد؟
آیا این سخنهای مروان است که میگویند در وقت خون ریختن از هیچ نمی اندیشد و جان و مال مردم بازیچه است برای او؟
یا و نواف، من نیز چون تو بودم. خدایم یزید بود و قیامتم شمشیر. شمشیر بود که گروهی را به سکه طلا بهشتی می ساخت و گروهی را روانه آتش دوزخ می کرد.
اکنون به خدا و قیامت باورمند گشته ای؟
نمی دانم. از 2 سال پیش که واقعه کربلا روی داد خوابهای پریشان می بینم. در خواب ملائک دیو پیکر عذاب مرا در دوزخی سوزان می افکنند که هیچ رهایی از آن نیست. هیچ، نه حتی به مرگ. می سوزم و نمی میرم. گوشت و استخوانم می سوزد و باز تازه می شود تا عذاب تکرار شود. می ترسم که چشمانم را برهم بگذارم. پناه می برم به شراب، اما آن نیز درمان دردم نیست.
گمان می کردم تو از هیچ نمی ترسی.
نباید اینها را به تو می گفتم.
گوش کن، کسی بر در می کوبد.
در را بگشایید. منم مسلم ابن عقبه ابن ریاح، فرستاده امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه.
نای زود در را به روی او بگشایید و با حرمت تمام نزد من آوریدش.
یزید مسلم ابن عقبه را فرستاده؟
آری، او فرمانده ی سپاه دمشق است.
شنیدم مسلم مردی قسی و سنده رو بیباک است به خون و خشم.
آری، یزید میخواهد درسی سخت و کوبنده به شورشیان دهد.
درود، درود بر مروان ابن حکم.
نیک آمدی مسلم، پیش بیا.
سلام بر فرستاده ی خلیفه مسلمین.
چگونه توانستی خود را به این خانه برسانی؟ شورشیان اینجا را محاصره کرده بودند.
خیر سرها نمی دانند چه بلایی انتظارشان را می کشد. سپاهیان را بیرون شهر گذاشتم و خودم اینجا آمدم که پیام امیرالمؤمنین یزید را به ایشان ابلاغ نمایم.
پسر معاویه برای شورشیان پیام فرستاد.
اتمام حجت کرده با ایشان تا بعد کسی نتواند به او معترض شود. شورشیان از حالا 3 روز فرصت دارند شمشیرها را زمین بگذارند و با یزید بیعت نمایند.
این جماعت که من میبینم با زبان خوش آرام نمیگیرند.
من نیز نمیخوام آنها به خانه هایشان بازگردند.
مگر نگفتی یزید تو را با پیام صلح نزد آنان فرستاده؟
من مسلم ابن عقبه هستم جوانک، باید بدانی که مرا برای صلح به جایی نمیفرستند. 12,000 سوار همراه خود دارم که بیرون شهر انتظار میکشند تا زودتر این 3 روز تمام شود. اگر شورشیان تسلیم شدند که هیچ، اما ما میدانیم و آرزو داریم که تسلیم نشوند. آنگاه به حکم یزید سواران درون شهر خواهند تاخت و پس از سرکوب مخالفان 3 روز شهر در اختیار نظامیان قرار خواهد گرفت. در این 3 روز خون و مال و ناموس اهالی مدینه بر ما حلال است. مردان را میکشیم، زنها را تصاحب میکنیم و ثروتها را از زرینه و سیمینه و مرصعینه با خود میبریم.
نیک است، من این یزید را دوست دارم.
در پایان سه روز هر که زنده مانده بود باید بیاید و با یزید بیعت کند. اگر نیاید بی فوت وقت خونش ریخته و مال و ناموسش ضبط میگردد.
علی ابن حسین، زین العابدین را چه میکنی؟ بی گمان او بیعت نخواهد نمود.
یزید گفته به او و هر که با اوست تعرضی ننمایم که فرزند رسول الله خود را از این قائله مبرا داشته است.
پس این که میگفتند او نامه‌ای به یزید نوشته و امان خواسته حقیقت داره؟
کدام نامه ابله؟ یزید یک نامه دریافت داشته و آن از مروان بوده. همه آنچه ما میدانیم از همین نامه است.
آری، من در نامه شرح دادم که علی ابن حسین به شورشیان نپیوست.
هر کسی میداند که یزید هیچ کس را چون او دشمن نمیداند و او نیز خصم یزید است. یزید و همه ما درباریان دوست داشتیم این مرد یک قدم با شورشیان همراه شود و دودمانش را بر باد دهیم. اما او مرد زیرک است. چندین جاسوس گرد او گماشته ایم تا هر خبر از او یافتند به ما ارسال کنند. بهانه دست ما نمیدهد. اما یقین دارم که بزرگترین دشمن یزید شخص زین العابدین است.
شاید او از جنگ و پیکار میترسد. اگر به راستی سر فتنه داشت چرا با این جماعت شورشی همراهی نکرد؟
این خام گفتار کیست مروان که نه مردم مدینه را میشناسد و نه فرزند حسین ابن علی؟ میدانی علی که بود جوانک؟ کسی بود که در شب هجرت پیامبر به جای او در بسترش خوابید و نترسید از دشخیمانی که با شمشیرهای آخته آمده بودند تا وی را به قتل برسانند. از حسین چه میدانی؟ در واقعه کربلا دمار از روزگار ما درآورد. یک مرد بود و 70 سوار در برابر فوج لشکر آهن پوش. کافی بود با یزید بیعت کند تا یزید غرق نعمتش سازد، اما نپذیرفت و شد آنچه بنی امیه را بدنام روزگار ساخت. حالا تو میگویی پسر شیر خدا ترسیده؟ اگر میترسید حاضر به بیعت میشد و صله میگرفت. یزید هم میداند که او از ترس جان نیز بیعت نخواهد کرد و شرط بیعت را از او برداشته. اما این شورشیان، اینان مشتی یاغی بی سر و پایند. اگر یک مرد در میانشان بود 2 سال از این پیشتر حسین را در کربلا همراه میشدم. علی ابن حسین می داند که نمی توان دل به این مردم بست و پشت از ایشان گرم ساخت.
سخن گفتن بس است. می خواهم به شکرانه دیدار ورود تو به مدینه مجلس سور برپا دارم.
تنها نوکران یزید این سخنان را بر زبان می آورند. خودشان نیز بر آنچه می گویند باور ندارند. علی ابن حسین کسی بود که پس از واقعه خونین کربلا در بارگاه یزید زنجیر برگردن دلیرانه در کنار عمه‌اش زینب کبرا پیام شهادت حسین ابن علی را فریاد کرد. هیچ نشنیده ای از خطبه ای که در مسجد دمشق در برابر یزید خواند؟
تو بگو ای همگانت خوب، چه بودن خطبه؟
از آن جمله گفت: ای مردم، 6 چیز را خدا به ما داده و برتری ما بر دیگران بر 7 بایست. علم نزد ماست، حلم نزد ماست، جود و کرم نزد ماست، فصاحت و شجاعت نزد ماست، دوستی قلبی مؤمنین مال ماست. خدا چنین خواسته است که مردم با ایمان ما را دوست بدارند و این کاری است که دشمنان ما نمی توانند از آن جلوگیری کنند. کار به جایی رسید که خواستند سخن او را قطع کنند. پس دستور دادند تا مؤذن از آن بگوید. امام سکوت کرد. مؤذن گفت: اشهد ان محمدن رسول الله. امام امامه از سر برگرفت و گفت: ای مؤذن، تو را به حق همین محمد خاموش باش. سپس رو به یزید کرد و گفت: آیا این پیامبر ارجمند جد توست یا جد ما؟ اگر بگویی جد توست همه میدانند دروغ میگویی، و اگر جد ماست پس چرا فرزندش حسین را کشتی؟
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر بقیت الله العظم، ارواح نافدا، و با عرض سلام و ادب و احترام به شما جرعه نوشان معارفی. آیت حق، ثقة الاسلام، شیخ محمد معروف به کلینی، از مشهورترین محدثین شیعه و مؤلف کتاب الکافی. کتاب کافی از جوامع حدیثی هست و آدرس این برنامه ما هم بر اساس کتاب کافی چاپ دارالحدیث جلد اول صفحه 507 ادامه حدیث شماره 528. موضوع این روایت شناخت امام و صفات حضرات معصومین علیهم السلام هست. گوینده این مطالب امام صادق علیه السلام. در برنامه‌های قبل خواندیم که حضرت فرمودند خداوند امام رو منصوب کرده، امام دارای علم الهیه، از جمیع آفات مبراست، از لغزش‌ها معصوم و از همه بدی‌ها و ناشایستگی‌ها محفوظه، به بردباری و نیکوکاری و عفت و علم و فضل معروف منصوبه، و امر پدرش که عبارت هست از امامت به او واگذار میشه و در ایام حیات پدر از سخن گفتن صامد هست و مطیع چون سایر شهروندان. در ادامه می خوانیم که فاذن قضت مدت و والدهی الى ان انتهت بهی مقادیر الله الى مشیعته. هرگاه که مدت امامت پدر منقضی بشه به سر بیاد تا اینکه تقدیرات خدا او رو به مشیتش برسونه منتهی بکنه، و جاءت الاراده من الله فيه الى محبته، و خواست و اراده خدا به محبت فرزند تعلق بگیره، و بلغ منتها مدت والدهی علیه السلام و منتهای مدت پدر علیه السلام برسه، که به نظر میرسه این بخش از عبارت تکراری هست و شاید این از سوی نسخه نویسان این اشتباه اتفاق افتاده باشه. فمضا و سار امر الله الیه من بعده. پس ایام بر امام قبل تمام میشه و اون امام از دنیا رحلت میکنه و امر خدا بعد از وفات او یا شهادت او به امام بعد منتقل میشه، به فرزندش منتقل میشه. و قلده دینه، خدا دینشو به عهده او میگذاره، و جعله الحجت علی عباده، او رو حجت بر بندگانش قرار میده، و قیمه فی بلاده، قیم و سرپرست بندگانش در شهرها منصوب میکنه، و ایده به روحه، او رو به روح و قدرت خودش تایید میکنه.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
و آتاه و علمه، او رو به علم و دانش الهی مجهز میکنه، توانمند میکنه. و انبعه فصل بیانه، اگر عبارت صحیح باشه و اون چیزی که نسخه نویسان توانستن درست منتقل کرده باشن، که احتمال هست که این گونه نباشه چون چند سطر بعد این عبارت به صورت دقیق تر میاد، ولی اگر مراد این عبارت باشه و انبعه فصل بیانه، فصل بیان که همون تفسیر و تفصیل علوم هست که خداوند اون رو به امام خبر داده، و یا ممکن است که کنایه از حق گویی باشه که شیوه اون رو خداوند در اختیار امام قرار داده، و انبعه فصل بیانه یعنی شیوه حق گویی تفصیل گویی رو خدا به امام توضیح داده، بیان کرده، خبر داده، و استودعه سره اسرار و رازهای خودش رو به امام ودیعه گذاشته. و ما دقت میکنیم که امام علیه السلام این ویژگی ها رو داره که باید ازش تبعیت بکنیم، و میگیم باید از امام تبعیت کنیم چون این ویژگی ها در امام هست. و انتدبه لعظیم امره، و عظیم امر یعنی عظمت ریاست بر مردم، سیاست امور جامعه. خداوند امام رو چنون قرار داده که به امر عظیم خدا که همون ریاست عامه هست و تحمل مشقت هست، امام این رو اجابت میکنه. چون کلمه ندبه وقتی به باب افتعال میره و اونجا استعمال میشه، معنای متابعی پیدا میکنه. در این عبارت میفهمیم که خداوند از امام کار سنگینی رو مطالبه میکنه، و امام با درک عظمت و بزرگی و سختی هایی که در اداره جامعه هست، در زعامت این مردم هست، خواست خداوند رو اجابت میکنه. و انتدبهو یعنی میپذیرد، اجابت میکند عظمت امر امامت و سیاست بر جامعه و اداره جامعه مسلمان ها که عمده ترین اونها هدایت مردم هست. و انبعهو فضل بیان علمه، شبیه به این عبارت چند صد قبل داشتیم که به نظر میرسه این عبارت صحیح باشه و نسخه نویسان به اشتباه اون جمله قبل رو نوشتن. امام فرمود خداوند فضل و زیادی بیان علم خودش رو به امام خبر داده، و نسبه علما لخلقه و جعله حجتا علی اهل عالمه. خداوند امام رو نشانه و علامتی برای مخلوقین قرار داده و او رو حجت بر مردم جهان قرار داده. علامت برای اینه که انسان راه رو اشتباه نکنه، و دلیل و راهنما برای استدلال قوه عقلانی هست. امام هم علامتی است برای کسی که فقط میخواهد راه رو برود، و حجت برای کسی است که میخواهد بداند که از چه طریقی برود. و خداوند امام رو هم علم قرار داد، هم حجت قرار داد. و ضیاءً لأهل دینه، امام مثل یک چراغ، مصباح، روشنی بخش محفل انسانها هست. خداوند امام رو ضیاء برای اهل دین قرار داد. کسی که میخواد دینداری بکنه باید امام داشته باشه، و الا به انحراف کشیده میشه. این همه نهله ها و این همه فرقه های کاذب و جعلی به وجود آمده چون امام ندارن. چون اگر امام باشد، انسان به درستی میتواند خدا رو عبادت بکنه. این حدیث طولانی است. امیدواریم که خداوند متعال به ما روز به روز فهم رسیدن به امام و شناخت امام رو به ما عطا بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتایت خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتایت خدایی تو راست.
تویی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
جواهر تو بخشیدن سنگ را، سپردم به تو مایه خیش را. تو تو دانی حساب کم و بیش را. رهی پیشم آور که فرجام کار تو خوشنود با